صحيح الجاسس في الحوم خالدهم كل موجود لا التفت إليه من هزفات من غير التفات إلى قيله فإما أن يكون بعيث يجب له الوجود لنفسه أو لا يجب. در این فصل که بسیاری از مطالبش در جلسه گذشته گفته شد، ابن سینا میخواد موجود رو به دو قسم تقسیم کنه، یکی واجب یکی منکر. هر کردم چون در آینده میخواد درباره واجب بحث کنه، باید ابتداعا موجود تقسیم کنه و تقسیم موجود به واجب رو به ما تذکر بده تا بعداً بتونه بگه که این قسمش موجوده. اگر موجود تقسیم نشود به این دو قسم، بعداً نمیتونه بگه این قسم موجوده. پس ناشانه که مقدمتاً موجود رو تقسیم کنه. نحوه تقسیمش همونطور که عرض کردن این بود که ما به ذات شی نظر میکنیم و می‌بینیم که بعضی اشیاء می‌تونن بدون اینکه تأثیری از غیر درشون باشه موجود باشه، موجود باشه، ولی بعضی‌ها بدون تأثیر موجود نمی‌شه. نه که ما اشیاء رو ملاحظه می‌کنیم و می‌بینیم این چنین دو شیئی در خارج داریم، چون هنوز ثابت نکردیم که ما واجبی داریم. اصل موجود رو که ملاحظه میکنیم، میبینیم قابلیت این تقسیم براش هست. حالا این اقسام هم که ما در تقسیم به دست میاریم در خارج هستن یا نیستن، اینو باید بعداً در جای خودش بحث کنیم. اون چه که ما الان ادعا میکنیم اینه که خود موجود به لحاظ خودش میتونه این دو قسم داشته باشه، ولی حالا دارد یا ندارد یه بحث دیگه. در بحث شروع، برای که مطلب روشن بشه مثال میزنم، در بحث شروع گفته میشه که ما در تصورمون میتونیم پنج فرض رو تصور کنیم. یکی این چه بگیم؟ موجوداتی که موجودی که در جهان است میتواند خیر مطلق باشد که هیچ شرمی درش نباشد. اون تصورش اشکال نداره که یه موجودی باشد خیر مطلق، هیچ شری درش نباشد. داریم یا نداریم یه بحث دیگه است. آیا از داشتنش مشکلی پیش می آید، محالی پیش می آید؟ نه. پس در تصورمون نمی‌تونیم بگیم یه همچین موجودی داریم، با قطع نظر از تمام عوامل بیرونی ها. خود موجود میتواند این چنین باشد. یکی دیگه این که بگیم موجودی است که خیرش غالبه و شرش نادره. سوم این که بگیم موجودی که خیر و شرش مساوی. چهارم این که بگیم موجودی که شرش غالبه، خیرش کمه. پنجم این که بگیم موجودی که محض شرش، هیچ خیرش. خب همه این پنج قسم ما تصور میکنیم، در تصور میبینیم مشکلی نداریم، ولی میگم تو خارج بیان میکنیم که شر محض نداریم، شر غالب نداریم، شر مساوی نداریم. موجودات منحصرن یا به خیر محض یا به موجودی که خیرش غلبه داره بر شرش. تو خارج که میام وضع عوض میشه با وجودی که تصدر داره. ما الان بحثمون در این نیستش که چند جور موجود در خارج داریم، ما بحثمون اینه که چند جور موجود رو میتونیم تصور کنیم و موجود رو به چند قسم میتونیم تقسیم کنیم. بعد تقسیم رو تر میکنیم، بعدن وارد بحث میشیم که این اقسامی که گفته شد آیا در خارج موجودن یا موجود است، یا بعضیشون موجودن بعضیشون موجود است. بحث بعدی ماست. در این فصلی که ما الان شروع کردیم اصلا کاری به این نداریم که این موجودایی که داریم ذکر میکنیم در خارج هم هستن یا نیست. میخوام بگیم این موجودها تصور میشیم، برای موجود می توانیم این دو قسم رو داشته باشیم. حالا داریم یا نداریم بحث دیگه است. خب داشته اون رو از اینجا نمید که موجود تقسیم می شود به دو قسم. یکی این که ذاتش رو ملاحظه کنید می بینید وجود برایش واجب است. این چنین نیست که اگر وجود رو بهش دادن موجود شود و اگر ندادن موجود نشود. و این چنین هم نیست که عدم در او عارض شود و ذاتی رو که داشت باطل کند. نه، از اول عدم دارد که منتظر عطای وجود شود و نه بعدن در او عدم عارض می شود که وجودش را باطل کند، بلکه او ذاتش کافیست در وجود و وجود از خود ذاتش حاصل می شود. یه موجوده ما اسمش می داریم واجب الوجود. الدائم واجب الوجود دائم یا واجب الوجود الحق و القیوم. اما بهش میگیم واجب الوجود برای این که وجود برایش همونطور که در توضیحش گفتیم واجب، یعنی چه عطا بشود چه عطا نشود اون وجود دارد. این بهش میگیم وجودی که واجب است باشد. از اون طرف این وجود قابل سلب نیست، عدم نمیتونه بر این عارض بشه به این وجود بنشیند. پس چنین وجودی واجبه، واجبه به این معنا که باید باشه بدون انتظار عطای دیگران و بدون زوالی که بعداً ممکنه پیش بیاد. خب چنین وجودی که از اول هست و انتظار نیست که غیر او را عطا کنند و بعدم که هست نمیشه زائل شد، این وجود معلوم باشه. از تعبیر به واجب الوجود به این مناسبته که وجود واجبه و نمیشه منفکش کرد، نه از اول منفکش نه بعدم قابل اتفاقش. و حق است، واجب الوجود حق است. حق یعنی ثابت، یعنی دائم. قبلا هم گفتیم حق سه معنا داره، یه معناش وجود دائم بود. در اینجا مراد از حق همون وجود دائمه. خب روشنه که وجود واجب وجود دائمه، زیرا که عرض کردم عدم نمیتونه برش عارض بشه و اون رو نمیتونه زائل کنه. چنین وجودی که از اول بوده منتظر عطا نبوده که بعد از عطا حاصل شود و بعدن هم با هیچی فاسد نمیشه و زائل نمیشه، خب معلوم شه این وجودی دائمه. خدا رو توصیف هم میکنیم به قیوم. قیوم دو معنا داره و این دو معناش گاهی با هم اراده میشه، یه معنای ذاتی یه معنای نسبی. معنای ذاتیش اینه القائم و به نفسه، معنای نسبیش اینه المقیم و لغیره. اینو میگیم قیوم. در قیوم هر دو معنا با هم اراده میشه. کسی که قائم به نفسه باشه، کسی او را اقامه نشرده باشه، این میشه قیوم. اضافه کنید و او مقیم غیر باشد. الان بحث ما در این نیست که واجب تعالی خالقه، پس این المقیم و لغیره را مطرح نمی کنید. بحث ما در این است که واجب است. واجب است یعنی احتیاج به غیر نداره. این احتیاج به غیر نداشتن رو تعبیر میکنیم القائم به نفسه. قائم به نفسه یعنی احتیاج به غیر نداره، خودش برپاست بدون اینکه غیر اون رو برپا کنه. پس توجه میکنید اون چه که مربوطه به بحث ما معنای ذاتی قیوم، نه معنای نسبی. معنای نسبی هم در قیوم مندر حاصله، اونتا به بحث ما ارتباط نداره. لذا خواجه وقتی میخواد القیوم رو معنا کنه میگه القائم به نفسه، اون المقیم لغیره اون نمیگه. علتش اینه که المقیم لغیره مورد بحثش نبوده، نه اینکه المقیم لغیره در تعریف قیوم اصل نمیشه. المقیم لغیره تو تعریف قیوم هست، منتها چون مورد بحث ما نبوده نیومده. همون القائم به ذاته رو ذکر کرد. پس خداوند واجب الوجود است، روشن شد. و حق است روشن شد و قیوم است روشن شد. ما نمیخوام بگیم حالا خدایی داریم یا نداریم، این بحثای بعدی ماست. میخوام بگیم اگر موجودی باشد راجب الوجود این چنین هست، اگر چیزی وجودش ذاتی باشد منتظر عطایقه نباشد و با عدم نسازد، عدم بر اون وارد نشود، این چنین موجودی واجب الوجود است و حق است و قیوم. اما این چه حالا داریم یا نداریم بحث نداریم. قید حق چه بچه بود؟ همه اینو داره توضیح میده و خود واجب
بودن واجبی که به ذاته بودن از خود واجب بودن میشه
واجب الوجود به ذاته برای تمام اوصاف کافیه، ولی ما تأکیداً اوصاف بعدی میاریم. شما میفهمید قیم رو برای چی آوردیم؟ من عرض میکنم حق برای چی آوردیم؟ همون الواجب الوجود که میگفتیم کافی بود. ما برای تأکید داریم میاریم الواجب الوجود، الحق، القیوم. اگر چیزهای دیگه مناسب باشه اونم میاریم، میتونیم بیاریم، ولی نهی بودیم بلی میتونیم. همون واجب الوجود گفتن کافیه، چون میدونید که منشأ تمام اوصاف کمالی اله همون واجب الوجود بودنشه، چون او وجود متعد شده است این همه اوصاف داره. اگر وجود ضعیف بود این اوصاف نداشت یا ضعیف داشت. پس خود واجب الوجود بودن کافیست در این اوصاف کمالی. و به همین جهت هم از که تو تجرید میبینید خاجه گفته ثابت کردی که خدا واجب الوجوده، بعد از طریق وجود وجود بقیه اوصاف اثبات شد. استدلال نشده دخل داره، چرا دخل نداره؟ یه وقت میگید که یه وقت میگید ما بی نیاز میشیم با قید واجب و حق درستیم، اما شما میفهمید دخل نداره حق بودن و قید بودن. چرا دخل نداره؟ دخل داره، دخل داره دیگه. منطقه شما بگید تکرار داره میکنه، نگید دخل نداره. بالاخره دخل در وجود واجب داره. اگر نمیگفت درست همون عرض میکنم چرا گفته، چرا اضافه کرده. نگید دخالت نداره، دخالت داره، ولی با که ذکر واجب الوجود بی نیاز میشه. جوابتونی که تاکیدش کنه اونم توی این مسئله، توی این مسئله که باید تاکید باشه، هیچ ایرادی نداره شما تاکید. اما اگر وجود رو به ذات شی نظر کردیم، دیدیم وجود برش واجب نیست. این قسم اول بود توضیح دادن، حالا میخوام وارد قسم دوم بشم. اگر به ذات شی توجه کردیم و وجود رو برش واجب ندیدیم، بلکه او رو در یکی از سه حالت یافتیم، حالتی که علت رو او افاضه میکنه، حالتی که علت رو او افاضه نمیکنه، حالت ذاتش که قطع نظر از عطای علت و عدم عطا میکنیم، این سه حالت برش وجود داشت. به واجب تعالیش نظر میکنیم، یک حالت بیشتر نیست و اون که وجود داره، چون وجودش از غیر نمیخواد بگیر، از خودش. اگه از غیر میخواست دریافت کنه سه حالت بود، یا غیرش میدادیم وجود، یا غیر نمیداد، یا ما قطع نظر از غیر میشدیم. این سه حالت برش در واجب تعالی چه غیر بدهد چه غیر ندهد، چه به ذات توجه کنی وجود داره. در واجب این سه حالت تصور نمیشه، در غیر واجب این سه حالت تصور میشه، چون غیر واجب میخواد از غیر وجود بگیره، یا غیر بهش این وجود میده یا نمیده، یا ما اصلا توجه به غیر نداریم، این سه حالت تصور میشه. در ممکنات این سه حالت هست. اگر غیر عطا کند او موجود میشود و واجب الوجود بالغیر میشه. اگر غیر عطا نکند او معدوم میشود، ممتنع میشود، ولی ممتنع الوجود بالغیر میشه. اگر ما به غیر توجه نکنیم، به خود ذات توجه کنیم، خود ذات این شیء توجه کنیم، میبینیم ذاتش هم براش وجود ممکنه، هم براش عدم ممکنه، وجود عدم براش مساویه. اینجا گفته می شود که نه موجود است نه معدوم، به لحاظ ذاتش نه موجود نه معدوم، به لحاظ عطای فاعل موجود می شود، به لحاظ قطع عطا معدوم می شود. پس این چنین شیئی رو داریم، این چنین موجودی رو داریم که به لحاظ ذاتش موجود نیست، هرچی به لحاظ ذاتش وجود عدم براش مساوی. اگر غیری به او وجود دهد او موجود می شود، اگر غیری به او وجود ندهد یا به تعبیر تسامحی به او عدم بدهد او نادیده می شود. ما میگیم وجود نده، نمیگیم عدم بده، چون عدم دادنی نیست. اونتا برای وجود مطلب من این تعبیر تسامحی رو داشتم. بله، اگر غیری نباشه همون نبود علت باعث میشه که معلول معدوم بشه. لازم نیست غیری باشد و عدم بده. غیری باشد وجود ندهد یا اصلا خود غیر نباشد، در هر صورت این موجودی که میخواد از اون غیر دریافت وجود کند معلوم همونطور میمونه، موجود نباشد. پس اینطور شد که موجودی داریم که این سهالت براش هست، به لحاظ ذاتش نه وجود دارد نه عدم، به لحاظ غیر یا موجود شود یا نه. این چنین موجودی چون به لحاظ ذاتش ممکن است وجود داشته باشد، ممکن است معدوم باشد، بهش گفته می شود ممکن باشد. همونطور که بهش گفته می شود ممکن العدم. گاهی هم متعلق ها رو حذف می کنیم میگیم ممکن، نه قید وجود رو پشترش میاریم نه قید عدم رو، نمیگیم ممکن الوجود یا ممکن العدم، میگیم ممکن. ولی درستش ممکن الوجود و العدم، خلاصش ممکن. پس بنابراین توجه شدید که موجودات به دو قسم تقسیم شدن، یکی واجب یکی ممکن. از کردم چون ما داریم موجود رو تقسیم میکنیم به دو قسم تقسیم کردیم. اگر مفهوم رو تقسیم میکردیم به سه قسم تقسیم میکردیم. گفتیم مفهوم یا طوریست که وجود براش واجبه میشد واجب الوجود، یا وجود براش ممکنه میشد ممکن وجود، یا وجود براش ممکنه میشد ممکن وجود. مفهوم به سه قسم تقسیم میشد، اما شیئی که موجود شده دیگه به سه قسم تقسیم نمیشه، اونه دیگه نمیشه با ممکنه. بله میتونید بگید ممکنه به غیره، اما نمیتونید بگید ممکنه به ذات. و ما در تقسیممون ممکنه بلغیر رو یک قسم قرار ندادیم.
چیزی که موجود شده چطور ممکنه؟
همین
ممکنه به غیره. چیزی که موجود شده،
چیزی که موجود شده به لحاظ ذاتش میتونه ممکنه بلغیر باشه. ممکن با واجب بلغیر جمع میشه، با ممکنه بلغیر هم جمع میشه. وقتی شما ممکن رو با واجب بلغیر جمع، با وجود بلغیر جمع کردید، چطور با ممکنه بلغیر جمع میشه؟ اگر ممکن با وجود جمع بشه با ممکنه میتونه جمع بشه، چون قید بلغیر داره، قید بلغیر مهمه. اگر میگفتیم ممکنه به ذات با ممکن جمع بشه، یا موجود، موجود میتواند به لحاظ ذاتش ممکن باشه، به لحاظ عطایی که گرفته واجب بلغیر باشه، اگر عطا بهش نرسه ممکنه یافته باشه، اگر عطابش رسید دیگه ممکنه برده نیست، ولی اگر عطابش نرسید ممکنه برده، به لحاظ ذاتش ممکنه برده میتونه باشه. پس اگر موجودی داشتیم نمیتونیم بگیم ممکنه به ذاتی، چون موجود شده و ممکنه به ذات نمیتونه موجود باشه. بنابراین ما موجود رو نمیتونیم به سه قسم تقسیم کنیم، فقط به دو قسم تقسیم کنیم، یکی واجب یکی ممکن. کل مطالب فقط توضیح داده شد که موجود به دو قسم ممکن و واجب تقسیم می شود و هر قسم هم بیان کردیم که تعریفشون چیست. دیگه بعدا باید وارد این بحث شیم که آیا ممکن داریم یا نداریم، واجب داریم یا نداریم، یا خصوصیات بعدی رو که برای ممکن هست کنیم و خصوصیات بعدی که برای واجب هست کنیم. دیگه حالا تقسیم کردیم، الان آماده شدیم برای این که هر یک از اقسام رو ثابت کنیم یا هر یک از اقسام رو توصیف کنیم. هر دو دیگه الان برای ما ممکنه، هم اثبات عهد القصه هم بیان اوصاف عهد القصه. در فصل بعدی وارد یکی از اوصاف ممکن میشیم، با این که بحث ما در ممکن نیست وارد اوصاف ممکن میشیم، عرض میکنم چرا. بعد هم وارد اثبات واجب میشیم، دیگه بحث اساسی رو شروع میکنیم. صفحه 18 است و صفحه 6 شون تنبیه بود. کل موجود ازل توفت ایلیه من حیث ذاتهی هر موجودی اگر به ذاتش اتفاق شود، نه به غیری که عطا می کند یا ممکن است اون غیر موجود نباشد، اصلا به غیر توجه نمی کنید، به خود ذات توجه نمی کنید. من غیر التفات الی غیره، هر موجودی که به ذاتش توجه شود، به غیر توجه نشود، یکی از دو حالت رو دارد. و این ما هم یکون به حیث یجب له الوجود فی نفسه، یا طوریست که وجود برای از فی نفسه واجب است. دقت کنید این قید فی نفسه اگر نمی آمد اشکال نداشت، چون اول گفتیم از التفات من حیث ذات، به حیث ذات بهش توجه کنید، به حیث ذات بهش توجه کنید، همون فی نفسه هست، احتیاج نبود، ولی فی نفسه رو تجدیدن ذکر کرد. بعض کردم اینجاها اگر یک کلمه به عنوان تجدید ذکر بشه اشکال نداره، ولی که لازم هم هست ذکر بشه که یه وقت قفلت یافت نشه. یا اینکه به طور ایست که یجب الله الوجود فی نفسه، فی نفسه یعنی با قطع نظر از غیر، یعنی با توجه به ذات، همونی که قبلا گفتیم، اولا یکون، یا وجود براش واجب نیست فی نفسه، وجود براش واجب می شود با لحاظ غیر، فی نفسه براش وجود واجب نیست. این دو قسم داره. فا این وجب، اگر این وجود یا این شی موجود این چنین باشد که وجود براش واجب باشد، فا هوال حق و به ذاته، الواجب و وجوده من ذات، الواجب و وجود به هو من ذاته، و هوال قیم. اگر وجود براش واجب بود به لحاظ ذاتش، باید گفت که او الحق و ذاته است، یعنی دوام دارد، وجود ثابت و وجود دائم است، و این دوامش را غیر به او عطا نمی کند، بلکه این دوامش ذاته.
حق یعنی
حق یعنی ثابت، یعنی وجود ثابت. حق قبلا گفتیم که سه تا معنا داره، اینجا معنای وجود ثابت و دائم مراد است. حق به ذاته هست یعنی دائمی، یعنی وجود دائم دارد، این وجود دائمش هم به ذاته حقه که تو وقتا نشد. الواجب و وجوده هم من ذاته، این موجود موجودیست که وجودش از ذاتش واجب است، نه از ناحیه غیر واجب شده. و هو القیوم، قیوم هست یعنی قائم به خودشه، به غیر تکیه نداره.
بله؟ تو
در فصلش گذاشت من برست کلاس گذاشت، یه معنای فلسفی داشت، یه معنای منطقی داشت، که در جاش گذاشت مثلا از این و این هم یجب، یعنی اگر وجود برای این ذات واجب نباشد، لم یجوز ان یقال انه ممکن اون به ذاته بعد ما فرض موجوده. حالا که موجود فرضش کردی دیگه نمیتونی بگی ممکنه به ذاته، چون اگه ممکنه به ذاته بود که موجود نمیشه. حالا که داری میبینی موجوده دیگه نباید میشه بگویی ممکنه به ذاته، فرضش هم کردی موجوده دیگه نمیتونی بشه بگی ممکنه به ذاته، بلکه باید یکی از این حالاتی که عرض میکنیم داشته باشه. بله، این قرنه به اعتبار ذاتهی شرطون مثل شرط عدم علتهی سار ممتنه. اگر ما این موجود رو ذاتش رو اعتبار کردیم و به این اعتبار ذات مقرون کردیم نبود علت رو، یعنی گفتیم ذاتیست که احتیاج به علت دارد و علت ندارد، در این صورت این ذات می شود ممتنه، ممتنه در غیر. اگر موجود باشد می شود واجب در غیر، اگر معدوم باشه می شود ممتنه در غیر، در حالی که موجوده بهش می تونیم ممکن بگیم، بهش می تونیم واجب در غیر بگیم، بهش نمی تونیم ممتنه در غیر بگیم، ولی در وقتی که معدومه بهش میتونیم ممکن بگیم، بهش میتونیم ممتنه و غیر بگیم، بهش نمیتونیم واجب و غیر بگیم. بله، به لحاظ عطا میتونیم بهش واجب و غیر بگیم، در وقتی هم موجوده به لحاظ رفع عطا بهش میتونیم ممتنه و غیر بگیم، ولی در حین وجود نمیتونیم بهش ممتنه و غیر بگیم، همونطور که ممتنه به ذات نمیتونیم. بله، این خور نفر به اعتبار ذاتیه، یعنی ما ذاتش رو اعتبار کردیم. کنار این اعتبار ذات اگر شرطی رو بذاریم مثل شرط عدم علت سار ممتنع. اگر ذات رو ملاحظه کنیم و اعتبار کنیم که علتی برای وجود این ذات نیست، این ذات رو شود ممتنع، ممتنع ممتنع برده او مثل شرط وجود علتی. یا اگر مغرور کنیم به اعتبار ذاتش، شرطی را مثل شرط وجود علتش ساره باطل. این چنین ممکنی، این چنین موجودی می شود باطل. که خط کنید عبارت رو، شرط و عدم علتی اضافه شده، مثل و شرط عدم علتی یا مثل و شرط وجود علتی. شرط اضافه شده به عدم علت یا اضافه شده به وجود علت. اضافه رو ما در اینجا بیانیه میگیم. البته لامیه هم بگیرید اشکال نداره، شرطی برای وجود علت یا شرطی برای عدم علت. که اگر شرطی برای وجود علت بود و اون شرط موجود بود، خب علت تأثیرش رو میکنه، یا موجود بشه و تأثیرش رو میکنه. اگر شرطی برای عدم علت بود، اون شرط اگر حاصل شد علت معدوم میشه و معدوم هم معدوم میشه. میتونید اضافه را لامیه بگیرید، ولی سعی کنید اضافه را بیانیه بگیرید. اضافه لامیه خیلی دستانداز و تشلق داره، اضافه بیانیه خوب. دو تا قرینه تو عبارت ابن سینا هست که نشون میده اضافه بیانیه است، که من قرینه ها را اشاره میکنم. مثل شرطی که عبارت هست از عدم علت، یا مثل شرطی که عبارت است از وجود علت. قرینه اول این عبارت است: بل این قرن به اعتبار ذاتی شرطون، شرط اصلا مستقل قرار داره. بعد اون وقت این شرط رو داره تفسیر میکنه که یا عدم علت است یا وجود علت است. این یه قرینه که ببینید مضاف الیه زید نکرده. این قرینه البته قرینه ضعیفیه، میتونید توش تصرف کنید و از قرینه بودن بندازیدش، ولی قرینه بعدی رو دقت کنید: و این لم یقرن بها شرطون لا حصول و علت ولا عدم ها. این قرینه قبلیه که اضافه شرط به عدم علت و وجود علت اضافه بیانی است، چون داره خودش بیان میکنه. و این لم یقرن بها شرطون داره بیان میکنه نه حصول و علتن زمینه شد، نه عدم و علتن زمینه شد. خود اون شرط داره تقسیم میکنه به این درست، پس معلوم میشه شرط این درست میکنه. بنابراین اضافه بیانی است، حتما هم باید اضافه بیانی گرفته و شرط شده اضافه لامیه باطل نیست. داری خیلی تشاله. و این لم یقرن بها، یعنی به این ذات شرط
هلی؟
کرد میکنه. و این لم یقرون به شرطون، و اگر مقرون نشود به این ذات شرطی، نه حصول علت و نه عدم علت، بقی لهو، یعنی برای این شی، یا اگر لها بود یعنی برای این ذات، لهو یعنی برای این موجود، میتونه زمیر مذکر بره به اعتبار موجود، میتونه زمیر مؤنث بره به اعتبار ذات. بقی این موجود فی ذاتی الامر الثالث، امر سوم، یعنی نه وجود نه امتناع، بلکه امر سوم که امکان است. بعد میگه فیکون و به اعتبار ذاتی اشیء الذی لا یجب ولا یمتنع. ضمیر یکون که اسمه برمیگرده به این موجود، به این موجودی که برایش فی ذاتی الامر ثالث است. فیکون این موجود به اعتبار ذاتش، یکون اشیء الذی، اشیء الذی خبر یکون، شیئی است که لا یجب ولا یمتنع بل یمکن. به اعتبار ذاتش اینطوره، به اعتبار غیر یا واجب الغیر یا ممتنع باشه. به اعتبار ذاتش الذی لا یجب ولا یمتنع یعنی ممکن. و ما هم داریم ذکر میکنیم که حتما به اعتبار ذات موجود تقسیم بشه، نه به اعتبار غیر. از اول هم گفتیم کل موجود ازل توفیت علیه من حیث ذاتی، به حیث ذات داریم تقسیمش میکنیم به تو قسم. خب سوال شدید کلمه مثل رو برای چی آوردیم؟ بل این قرن به اعتبار ذاتی بی شرطون مثل شرط عدم علته او مثل شرط وجود علته ساره واجبه. کلمه مثل برای چی آمد؟ مثل نشون میده که فرض دیگری هم در مسئله هست و ما یک فرض رو به عنوان مثال داریم انتخاب میکنیم. کلمه مثل نشون پس اینجا هم باید علاوه بر این فرضی که ذکر کردیم فرض دیگری هم داشته باشیم تا اینکه این مثل بیان کند که فرض تر شده به عنوان مثال تر شده. فرض بید اگه بخوام برای حیوان مثال بزنیم خب مثال های متعددی ممکنه. حالا اگه برای حیوان به انسان مثال زدیم میگیم الانسان مثلا، قید مثلا رو گسترش میاریم تا طرف بفهمه که حیوان منحصر در انسان نیست، انسان به عنوان مثال انتخاب شد. اینجا هم همینطور ایشون وقتی میگه مثل شرط عدم علته از اینجا به دست میاد که شرط دیگری هم هست، این شرط به عنوان مثال زده شد. واضحه که شرط رو میتعدده. شرط دو قسم، خود ایشون هم میگه مثل شرط عدم علتی و مثل شرط وجود علته، دو تا شرط رو اینجا داریم. اگر یکیش رو ذکر کردیم به عنوان مثال زده. اول میگه مثل شرط عدم علته که وجود رو لحاظ نمی‌کنه. دوم میگه مثل شرط وجود علته که عدم رو لحاظ نمی‌کنه. پس دو تا شرط اونجا تصور میشه. در جمله اول یکی از این دو شرط رو به عنوان مثال انتخاب کرده، در جمله دوم شرط دیگر رو به عنوان مثال انتخاب کرده. پس جایی گفتن مثل هست. یه مطلبی رو که حالا بحث مثل پیش آمد، یه مطلبی رو من میخوام اضافه کنم که خارج از این بحثه. من عرض کردم مثل برای این میاد که بفهماند اون امری که ما ادعا کردیم منحصر در این فردی که ذکر کردیم نیست. این فردی که ذکر کردیم به عنوان مثال آمد. غالباً مثل اینطور، غالباً مثل معناش این، ولی گاهی هم معنای مثل این که گفتیم نیست. مثلا در ادبیات خوندی گاهی گفته میشه مثلش لا یفعل کذا، مثلش لا یفعل کذا معنیش این نیست که تو تفعل و مثلش لا یفعل، بلکه معنیش اینه که تو و مثل تو، یعنی هیچ کس که نظیر تو باشه این کار انجام نمیده. که اینجا مثل مفهوم نداره، وقتی میگیم مثلش لا یفعل مفهوم نداره. کثیرن ابن سینا از مثل استفاده میکنه به همین معنی دوم کرسن و به خاطر همین هم است که با این که خارج از وقت بود گفت پوزیش دارم که یادتون باشه ابن سینا کثیرن کلمه مثل میگه و اراده نمی کند مثلا رو، یعنی مثل اینجا نیست، اینجا کلمه مثلش به همون معنی رائج اطلاق شده. اما در بعضی موارد میبینید که مثل میاره اون معنی رائج اراده نمی کنه. میگه مثل این شی این حکم رو دارم، نظرش اینه که خود این شی و هر چی که مثل این شیعه این حکم رو دارم. پس احیانا مثل به معنای رائج اطلاق نمیشه و در کلمات ابن سینا یادتون باشه این فرامه اینجا اونجوری است. اینجا مثل به معنای رائج استفاده شده نه به معنای دیگه. فکل موجودن، حالا که تقسیم کردیم موجود رو به این دو قسم و نتونستیم قسم سوم رو که ممکنه براش تصور کنیم، بنابراین باید بگیم فکل موجودن یا وجود الوجود است به لحاظ ذاتش یا ممکنه وجود است به لحاظ ذاتش. واجب الوجود به ذاته دیگه به لحاظ ذات و لحاظ غیب درش تصور نمیشه، فقط به لحاظ ذات موجوده، به لحاظ غیب هیچ تغییر درش رخ نمیشه چون غیر نمیشه میتونی تأثیر بذاره. اما ممکنه وجود به حسر ذاتش، به حسر ذاتش ممکنه، به حسر غیر میتونه واجب به غیر باشه یا ممتنه به غیر باشه. پس در ممکن به لحاظ ذاتش ما این کار رو قبول میکنیم، غیر چون میتونه در این تأثیر بذاره لحاظ غیر هم داریم. در واجب چارا فقط لحاظ ذات داریم، لحاظ غیر نداریم چون غیر نمیتونه تأثیر بذاره. در اینجا توجه کنید تقسیم ما به حسر ذات بود، ولی اگر تقسیم به لحاظ غیرم انجام میشد یه بحث دیگه میشد. در مورد واجب تقسیمی نداشتیم، در مورد ممکن تقسیم داشتیم. اما چون به لحاظ ذاته ما دیگه فقط دو گسترش کردیم، چی واجه به ذاتی چه ممکن برسه؟ یرید و مصنف که قسمت کند موجود را الی الواجب الوجود لذاته، در این فصل نظرش این است که قسمت کند موجود را به واجب الوجود لذاته و ممکن الوجود لذاته و الفاظ از ظاهر است، دیگه احتیاج به توضیح و شرح ندارد. و قول مصنف که گفته هو الحق و لذاته، یعنی از ثابت و دائم و لذاته، که به جای حق از ثابت و دائم را بذاشت. ثابت دو معنا دارد، یکی غیر متغیر، یکی غیر زائل. اگر موجودی تغییر کنه به ثابت نمیشه، اگر تغییر نکنه یک نواخ باشه ولی بعدا زائل باشه بازم به ثابت نمیشه. پس ثابت موجودیست که هم تغییر نکند هم زائل نشه. اما در اینجا ایشون بعد از ثابت از دائم آورد، دائم یعنی موجودیست که زائل نمیشه. چون عدم زوال رو با کلمه دائم فهمیده، ما ثابت رو به معنای عدم متغیر میگیریم. اگر ثابت تنها ذکر میشد به معنای عدم متغیر و عدم زائل قرارش میدادیم، اما حالا که با دائم ذکر شده و دائم به معنای عدم زائل است، ثابت به معنای عدم متغیر گرفته میشه. پس از ثابت یعنی غیر متغیر، از دائم غیر زائل. به ذاته قید هر دوست، یعنی هم ثباتش به ذاته هم دوامش به ذاته، نه ثبات رو کسی به اون میدهد نه دوام. این تعریف حق، تفسیر حق به ذاته. اما القیوم و القائم به ذاته، از کدام القائم به ذاته؟ المقیم و لغیره، قید المقیم و لغیره هم تو تفسیر قیوم میاد. و لذا گفت بله
که
زائل نمیشه، چون میشه جمعه ایشون چی کلمه ادعای با کلمه ادعای میفهمه که زائل نمیشه، کلمه ادعای میفهمه که زائل نمیشه.
عدم تغییر
چی که میشه؟ عدم تغییر هم با کلمه هست.
وقتی که دائم میاد معلومش از ثابت عدم
تغییر رسید، عدم از جواب رسید. نه نه، اگر دائم آمد معلوم میشه از ثابت غیر متغیر رسید. اگر کلمه دائم آوردیم معلوم میشه از ثابت غیر دائم باید باشه. خب والقیوم و القائم به ذاته هر کدام المقیم و لغیره هم تو این تفسیر هست، حتی ایشون ذکرش نکرده بیان هم کردن چرا ذکرش. قیوم رو میگن باید مقیم و لغیره باشه. لذات به خدا میگیم احاطه قیومیه داره، بر کل خلائق احاطه قیومیه داره. قیومی یعنی همون مقیم و لغیره بودنش. احاطه بر کل دارد، احاطه قیومیه، یعنی احاطهش نه احاطه جسمانیست، احاطه قیومیست، یعنی احاطه مقیم بودن، چون اون مقیم همه است، از طریق همین مقیم بودن بر همه احاطه داره. بگیم خدا هم احاطه اشرافیه داره که این حاکی از علم مشکل کل است، احاطه اشرافیه داره، هم احاطه قیومیه داره که این اشاره به تسلطش بر کل است. هر دو رو میگه. این احاطه قیومی از همون مقیم لغیره میاد، نه از قائم بزنه. البته این کلمه قیوم متوجه داشته باشید منحصر به خود به خداست، به خاطر همین القائم به ذاته بودنش. المقیم لغیره ممکنه در موجودات دیگه هم باشه، بالاخره این علل وسطی به اذن الله مقیم غیرشون هستن، یعنی مقیم و مادونشون هستن، ولی هیچ کدومشون قائم به ذات نیست. تنها موجودی که قائم به ذات خدا، هر موجود غیر خدا لااقل متکی به خدا هست. حالا متکی به علل وسطی هم باشد بماند، ولی لااقل متکی به خدا هست. پس هیچ موجودی القائم به ذاته نیست.
در هر مذهب اگر سخن نوترکیب مبرا باشه، یک نوترکیب داشته هست، ترکیب از ماهیت و وجود اسم جرادا با خود و همون چیز هست دیگه، این در ذات خود فرق داره.
بله، حالا تعلق داره به خود. المقیم لغیره به ذاته، نه المقیم لغیره به ذاته هایی نداره، اضافه کنه در قیومی که صفت خداست، ولی دیگران که مقیم لغیره میشن لازم نیست به ذاته باشه، اصلا به ذاته هم مقیم نیستن، اونا با اذن خدا مقیم میشن، فقط خداست که مقیم لغیره هست به ذاته. غیر متعلق الوجود تفسیر القائم به ذاته، غیر متعلق الوجود به غیره، علل مطلق، یعنی تعلق وجود وابسته، وجودش وابسته به غیر است. علل اطلاق میتونه قید متعلقون باشه، میتونه قید غیر متعلقین باشه، میتونه قید غیرهی باشه. قید غیر متعلقین باشه معنیش اینه که هیچ نوع تعلقی به غیر نداره. علل اطلاق این هیچ نوع، هیچ نوع تعلقی به غیر نداره. تعلق یعنی وابستگی، نه اون تعلق به معنای جامع که شامل تدبیر هم میشه. اون تعلق خدا به غیر داره، چون مدبر غیر. تعلقی داریم به معنای تعلق تدبیری، این تعلق به معنای جامعش که تدبیر کننده، تدبیر کردن باشه، برای خدا هست. اما تعلق یعنی وابسته باشد و در این وابستگی تدبیر کند، مثل نفس که وابسته به بدن است و در این وابستگی تدبیر میکنه، این تعلق برای خدا نیست. تعلق به معنی تدبیر برای خدا هست، یعنی معنای تعلق رو باید، تعلق رو باید از معنای اصلش منسلق کنید، یعنی وابستگی رو بردارید تا برای خدا درست بشه. پس میتوان گفت تعلق مطلقا برای خدا نیست، یعنی وابستگی، تعلق معنی وابستگی برای خدا نیست. پس علل اطلاق قید غیر متعلقه، یعنی هیچ متعلقی برای خدا نیست، مگر شما تعلق رو از معنای اصلش خارجش کنید به معنی تدبیر کنید، نه به معنی تعلق تدبیری، بلکه به معنی تدبیر. اگه اون گرفتید اشکال نداره، ولی خب این خروج از معناست، این در واقع تعلق نیست، این در واقع تدبیره. میتونید علل اطلاق رو قید به غیرهی بگیرید، یعنی تعلق وجود ندارد به غیرش، غیر هر چی باشد، چه مخلوقش باشد چه خدای دیگر باشد، چه واجب الوجود دیگر باشد چه ممکنات الوجود مخلوق خودش باشد، به هیچ جور به هیچ چی تعلق نداره، نه به واجب دیگر. حالا الان فقط درس نداریم که واجب دیگر داریم یا نداریم، اون بحثای بعدی ماست، فعلا ما هیچ بحثی نکردیم. میخوام بگیم این واجب الوجود تعلق به غیر ندارد، نه به واجب دیگر تعلق دارد، نه به ممکنات تعلق دارد.
واجب الوجودی
که لازم نیست، و هو یعنی این قیوم اسمی است از اسماء الله اشارتون. این اشاره همونطور که ذکر کردم خاصیتی از خاصیت‌های ممکن رو میخواد بیان کنه. خاصیت ممکن این است که وجودش از ذاتش نیست، عدمش هم از ذاتش نیست. البته این خاصیت خاصیتی است که مال خود ممکن، یعنی لازم ممکن نیست، اصلا معنای ممکن همینه، حقیقت ممکن همینه. این خاصیت نباید بهش گفت عرض خاصی، باید گفت حقیقت ممکن. مطالما در فارسی میگه خاصیت. حقیقت ممکن این است که نه وجودش از ذاتشه، نه عدمش از ذاتشه، بلکه وجودش دریافتیست، عدمش هم دریافتیست. به عبارت دیگر وجودش و عدمش من غیره، این کلمه من غیره اون طرف وجودش و عدمش من غیره. این یک مطلبی که درباره ممکن گفته شده که از مطالب قبلم روشن شده بود، ولی ایشون براش یک فصل درسته، براش یک فصل درست شده، چون خیلی اهمیت داره در بحثی که ما در پیش داریم، خیلی مهمه. چون ما در وقتی میخوام استدلال بر وجود واجب کنیم، مطرح میکنیم که ممکنات وجود داره. اگر ثابت نشود که ممکن الوجود وجودش من غیره هست، عدمش من غیره، نمیتونیم وجود ممکن رو به غیری که واجب تعالی مستند کنیم و در نتیجه اثبات واجب نمیشه کنیم. و دلیلی که میاریم ممکن از دلایل دیگه استفاده کنیم و اثبات واجب کنیم، ولی دلیلی که ما میاریم اینه که موجودات ممکن رو مشاهده میکنیم، پس به وجودشون اعتقاد داریم. در بین این موجودات اگر واجبی بود فبها، اگر واجب نبود این ممکن باید مستند باشد به علتی، خودش که نمیتونه موجود باشه، وجودش من غیره، پس باید مستند باشه به علتی. علتش اگر ممکن باشد، اون ممکنن به خاطر اینکه وجودش من ذاته نیست بلکه من غیره به غیر خودش متکی است. این به غیر خودش متکی بشه اون یکم به غیر متکی میشه، یا دو لازمه یا تفصل لازمه، که تفصل باطله. پس باید این ممکنات رو منتهی کنیم به یه موجودی که وجودش از خودش هست من غیره نیست. دقت کنید که این که وجود ممکن من غیره در استدلال بعدی ما دخالت کنه، به همین جهت که این فصل جدا داره ذکر میکنه تا خاصیت ممکن یا حقیقت ممکن رو بیان کنه و بفهماند که ممکن نمیتواند منتهای موجودات باشه. منتهای موجودات باید موجودی باشد که وجودش از غیر دریافت نمید. پس این فصل فصل مهمیست، به حالت مقدمی داره برای مدارس بعدی. نگید مطلب روشن یه برد روشن نکنید، حالت مقدمی داره. اشارتون اشکال اونجا مطرح میشه که من اشکال تون بگم و ردشم. ما در گذشته از فخر نقل کردیم و قبولم کردیم که هر فصلی از فصول که مطلب بدیهی رو بیان میکند باید معنوان به عنوان تنبیه بشه، و هر فصلی از فصول که مطلب نظری رو بیان میکنه اگر اون مطلب نظری قبلا تو همین کتاب مورد استدلال قرار گرفته باشه بازم معنوان به تنبیه میشه، اگر مورد استدلال قرار نگرفته باشه معنوان به عنوان اشاره میشه. الان داریم بحثی میکنیم که به نظر بدیهیه، یعنی ممکن اونیست که در ذاتش نه وجود دارد نه عدم دارد، وجودش و عدمش از غیر دریافت میشه، این امر بدیهی. امر بدیهی رو چرا معنوان کرده به عنوان اشاره؟ جواب اینه که ممکن بدیهی نیست، ما از بس شنیدیم بر اون بدیهی شد. تفسیر ممکن به این بیان تفسیر نظری است، یعنی مطلب نظری لازم نیست حتما تصدیق نظری باشه. تصور نظری رو ما بگیم نظری، ممکن تصورش تصور نظری است، تعریف میخواد. همونطور که تصدیق نظری استدلال میخواد، تصور نظری هم تعریف میخواد. ممکن امریست نظری و باید تعریف میشه. الان هم داره تعریفش میکنه، خاصیت رو ذکر میکنه، یعنی حقیقت رو ذکر میکنه، یعنی داره تعریفش میکنه، میگه ممکن میکنه. پس داره امر نظری تعریف میشه، و وقتی امر نظری تعریف شد یا امر نظری مستقل شد معنوان به عنوان اشاره میشه. پس عنوان اشاره در اینجا بجاست. ما حق و حوفی نفسهی الامکان، موجودی که اگر به خودش نگاه کنی حقش امکان است، اگر به غیر نگاه کنی ممکن است حقش وجود یا امکان باشد، اما اگر به خودش نگاه کنی حقش امکان است. فلیسه یسیر و موجودن من ذاته، از ناحیه خودش موجود نمیشه. زیرا لیسه، زیرا این که وجودش از خودش باشد اولا از این نیست که عدمش از خودش باشد. خلاطه که این عبارت چی میخواد بگه؟ این عبارت میگه وجود و عدم براش مساوی است. اگر بخواهد از خودش موجود شود بدون ترجیح موجود شده. کسی ممکن است بگوید از جانب خودش معدوم شود، چون وجود عدم مساوی است. اگر وجود عدم مساوی است، وجود براش اولای از عدم نیست که بگیم به سمت خود به خود به سمت وجود رفته. کسی ممکنه ادعا کنه خود به خود به سمت عدم رفته. پس وجودش اولا از عدمش نیست. اگر بخواهد بدون غیر به طرف وجود برود ترجیح بلنده شد. فَإِنَّهُ لَيْسَ وُجُودُهُ مِنْ ذَاتِ اَوْلَى مِنْ عَدَمِهِ، اگر خواست به سمت وجود برود از ناحیه خودش، اولا از این نیست که به سمت عدم برود از ناحیه خودش. هر دو راه براش بازه. چرا این راه رفته؟ اگر این راه رو رفته بدون دخالت غیر میشه ترجیح بدن راته. من حیث و ممکنون، یعنی این من حیث و ممکنون قید لیسه است. اولویت براش حاصل نیست من حیث و ممکنون، از حیث این که خود علت او را واجه بلغیر کرده اولویت وجود داره، از حیث این که علت او را ممکنه بلغیر کرده اولویت عدم داره. ولی من حیث و ممکنون یعنی باقت نظر از دخالت غیر وجود براش اولا از عدم نیست، یعنی وجود عدمش مساوی. پس این من حیث و ممکنون قید لیسه وجود بود، قید لیسه است. فَإِنْ سَارَ أَحَدُهُمَا أَوْلَى، اگر یکی از این دو یعنی وجود عدم یکیشون اولا شد، فل حضور شیء یعنی علت او غیبت شیء یعنی غیبت علت، یا چون علت حاضر شده وجود اولا شده، یا اینکه چون علت معدوم شده عدم اولا شده. در اینجا اولایی که ما میگیم فانصار عدوما اولا، اولا اولای تعیین است نه اولای ترجیحی. متکلم اولویت ترجیحی میگه، میگه اگر ممکنی به حد اولویت رسید موجود میشه. فیلسوف میگه اولویت کافی نیست، باید شی به حد وجود برسه، از شی ما لم یجب لم یکن، شی باید به حد وجود به وجود برسه، اولویت کافی نیست. الان فیلسوف داره حرف میزنه، میگه فاین سار احد هما اولا، یعنی اولویت تعیینی یعنی وجود، حالا یا وجود وجود یا وجود عدم. و اولویت تعیینی ما زیاد داریم در لسان عرب، اولو الارحام بعضی هم اولا به بعضی، در مسئله از اولو الارحام بعضی اولا هستن، اولا هستن یعنی مثلا فرض پسر اولاست از برادر، اولاست یعنی بهتره به پسر استدی به برادر استدی ام نداره، این که نیست، مسلم اولویت تعیینی است، یعنی واجب است به پسر استدی، برادر محرومه. بنابراین اولویت در اونجا اولویت تعیینی است، اولویت تعیینی زیاد داریم، اینجا اولویت تعیینی است، یعنی اگر یکی از این دو برای اون ممکن واجب شد، اولا شد یعنی واجب شد، فل حضور شیء یعنی به خاطر این است که علت حاضر شده و تأثیر گذاشته، یا غیبت شیء علت معدوم است و تأثیر نیامده، اگر حضور شیء بود وجود واجب بشود برای این ممکن، اگر غیبت شیء بود عدم واجب بشود برای این ممکن، فوجود کل ممکن الوجوده هو من طوره، که این نتیجه که گرفتی دست دادن نتیجه مهم نیست که بعدا باید ازش استفاده کنیم.